بدون التذكر فهمني. فلم التذكر فلم النون فلم النون فلم التذكر فهمني 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 خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خداوند شما رو حفظ کنه. بفرمایید. خیلی ممنون. بفرمایید. خیلی ممنون. السلام علیکم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته
به رعایت تقوا و تنکیزگاری. همه جوانان را توصیه می کنم به قدردانی از فرصت بی‌نظیر جوانی و حفظ پاکدامنی و عفت و تلاش و کار در این دوران بی‌نظیر و درخشان عمر آدمی. همه مردان و زنان رو توصیه می کنم و دعوت می کنم به امانت و راستگویی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نشانه حقیقی مؤمن را حفظ امانتها و صدق لهجه و راستگویی معین فرمود. همه گویندگان را و نویسندگان را توصیه می کنم به رعایت تقوا و رعایت مصالح الهی و اسلامی و حفظ حقوق مردم در هنگام گفتن و نوشتن. خود را و همه شما را توصیه می کنم به تجنب و دوری گزیدن از هواهای نفسانی و انتخاب راه خدا در دوراهی های زندگی. و امیدوارم خداوند متعال به برکت رسول مکرم و نبی اعظم که این روزها روزهای ولادت اون بزرگوار است به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم راه او را و سیره او را و هدفهای او را دنبال کنیم. بحثی که امروز در خطبه اول عرض خواهم کرد یک نگاه اجمالی و کلی به سیره رسول خدا. اولا لازم است ولادت با سعادت آن بزرگوار و ست معظم او امام صادق علیه السلام را به همه شما و همه ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان تبریک عرض کنم. نکته ای که امروز مورد نظر من در بحث در زندگی رسول اکرم است عبارت است از این مطلب که پیغمبر اسلام برای اینکه ارزش‌های اسلامی و اخلاق اسلامی در جامعه کاملا جا بیفتد و با روح مردم و عقاید مردم و زندگی مردم مخلوط و ممزوج بشود، فضای زندگی را در محیط نظام اسلامی با ارزش‌های اسلامی آغشته می‌کرد. یک وقت کسی به مردم دستور می‌دهد یا توصیه می‌کند که مثلا مردم حسن خلق داشته باشند، گذشت داشته باشند، صبر داشته باشند، استقامت در راه خدا کنند، ظلم نکنند، دنبال اقامه عدل و داد باشند. مطلب توصیه و دستور دادن و تعلیم دادن است. این البته کار لازمی است. پیغمبر اسلام هم تعلیم می داد، یعلمهم، به مردم یاد می داد و و درس معرفت و درس زندگی به مردم می آموز. اما یک وقت مطلب از یاد دادن بالاتر است، کاری می کند، رفتاری در پیش می گیرد اون معلم که این اخلاق اسلامی،
این وظیفه اسلامی در جامعه به شکل رنگ ثابت در می آید، با عقاید غلط مردم به مقابله در می خیزد، با احساسات جاهلی و تهمونده های رسوب کرده اخلاق غیر اسلامی مبارزه می کند، مقابل می شود، به جامعه و به مردم شک وارد می کند و در مقاطع مناسب با روش های مناسب کاری می کند که فضای جامعه، محیط زندگی مردم با این صفت، با این اخلاق، با این روش خوب کاملا ممزوج می شود و یک جامعه اگر بخواهد رشد کند و اخلاق صحیح اسلامی را در خود به وجود بیاورد، محتاج همین روش هست که شاید در چند آیه قرآن و یزکیهم پس از یعلمهم یا قبل از یعلمهم در بعضی از جاها قبل از تعلیم تزکیه رو بیان کردن، بعضی جاها بعد از تعلیم تزکیه رو بیان کردن، شاید مراد از تزکیه در این آیه همین مطلب است، یعنی مردم رو پاک کردن، طاهر کردن، پیراسته کردن، مثل یک طبیبی که به مریض خود فقط نمیگوید این کار را بکن و این کار را نکن، بلکه او را در محل مخصوصی قرار میدهد و اون چرا او لازم دارد به او میدهد و میخوراند و اون چه برای او مضر است از او باز میگیرد. یک چنین وضعیتی و روشی پیغمبر اسلام در طول 23 سال نبوت، مخصوصا در 10 سالی که در مدینه زندگی میکردند که 10 سال حاکمیت اسلام و تشکیل حکومت اسلامی رسول اکرم دنبال می کردن. من چند مثال رو آماده کردم که عرض بکنم، چند نمونه را، و این برای ما امروز در نظام اسلامی خیلی مهم است، هم برای آحاد مردم و هم به خصوص برای مسئولین و کسانی که با یک جمعی سر و کار دارند و مجموعه ای از مردم به دهان اونها نگاه می کنند، به حرف اونها گوش می کنند. ما باید توجه کنیم که اگر بخواهیم اون تهمونده ها و پسمونده های اخلاق دوران طاغوت را که بسیار هم مضر است برای رشد و تعالی ما، از خودمون دور کنیم و بزداییم، چاره ای نیست جز این که همین روش های رسول اکرم رو با شجاعت و قاطعیت در زندگی خودمون عمل کنیم. یک مثال مربوط هست به ایجاد فضای سالم و دور از تعصب های جاهلانه در محیط زندگی مردم. میدانید که در میان مردم همه ملت ها همین جور هستند و جز افرادی که از لحاظ معرفت
خیلی سطح بالایی رسیده باشن، وضعشون همین جور است که تعصبات بر زندگی مردم موارد زیادی حکومت می کند و مردم رو از رفتار عادلانه و حق باز می داره. تزار و تزای ناسالم می کنه، تعصبها و غرضها و مرضها و حقدها و این چیزها. این فضا رو باید سالم کرد. برای ایجاد فضای سالم و ایجاد خوشبینی میان مردم، رسول اکرم غیر از توصیه هایی که داشتند یک روش هایی رو هم اعمال کردند. به خصوص در اون دوران این مسئله بسیار مهم بود، چون اعراب جاهلی دوران رسول اکرم بین خودشون حقدها و سوء ظنهای زیادی داشتند، نسبت به هم تعصبات قبیله‌ای و فامیلی بسیاری داشتند و پیغمبر اکرم باید اینها رو از دلهای مؤمنین بیرون می‌کشید و دلهای اونها رو نسبت به یکدیگر پاک و صاف و روشن می‌کرد. یک روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود: لا یبلغنی احد منکم ان احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیکم و انا سلیم الصدر. می آمدن پیش پیغمبر، از یکدیگر بدگویی می کردند و چیزهایی رو درباره یکدیگر می گفتند، گاهی راست گاهی هم خلاف واقع. پیغمبر اکرم به مردم فرمودند که هیچ کس درباره اصحاب من به من چیزی نگوید، نیایید هی به من از هم دیگه بدگویی کنید. من مایلم وقتی که میان مردم ظاهر می شوم و به میان اصحاب خود می روم سلیم الصدر باشم، یعنی با سینه صاف و پاک و بدون هیچ گونه سابقه و بدبینی به میان مسلمان ها بروم، از همدیگه پیش من بدگویی نکنید. این یک سخنی است از پیغمبر، یک دستور درباره مسلمان ها نسبت به شخص اون حضرت. ببینید چقدر این رفتار رسول اکرم کمک میکند به این که مسلمان ها احساس کنند که در جامعه اسلامی و محیط اسلامی باید بدون سوء ظن و با خوشبینی به افراد برخورد کرد. که در روایات داریم که وقتی حاکمیت با شر و فساد هست، به هر چیزی سوء ظن داشته باشید، اما وقتی حاکمیت با خیر و صلاح در جامعه است، سوء ظن ها رو رها کنید و به یکدیگر حسن ظن داشته باشید. حرف های هم رو با چشم قبول بنگرید و گوش کنید و بدی های یکدیگر رو نبینید، خوبی های هم رو مشاهده کنید. بین مسلمان ها رسم بود که می آمدن در گوش پیغمبر حرف هایی رو می زدن و حدیث مخفی و محرمانه ای رو به صورت نجوا به پیغمبر می گفتن، که آیه شریفه نازل شد و مردم رو از نجوا و درگوشی با پیغمبر نهی کرد، چون ایجاد سوء ظن می کرد در دیگر مسلمان ها. در این ردیف اون خاطره و حادثه ای که خیلی مهم است و بنده بارها این حادثه رو در ذهن خود مرور کردم و به آیات این حادثه در قرآن مراجعه کردم، حادثه افک است که چند آیه در سوره مبارکه نور مربوط به همین حادثه افک می شود. حادثه افک به طور خلاصه این است که یکی از همسران پیغمبر در یکی از جنگ‌ها از قافله عقب افتاد و پیغمبر اون همسرشون رو که به جنگ به میدان جنگ برده بودن، وقتی که بر میگشتن و میامدن، شطوری که او رو میابرد، حالا به هر جهتی یا خواب مونده بود اون مخدره یا به دنبال حاجتی رفته بود، او رو عقب موند این مخدره و مسلمان ها آمدن. یه وقت دیدن که همسر پیغمبر در میان اینها نیست. یک مردی از مسلمان ها پیدا شد و این همسر پیغمبر رو آورد به مدینه. حالا این کدام یک از همسران پیغمبر بوده، بین اهل سنت و شیعه در تعیین این زن اختلاف هست. شیعه در روایاتشون میگویند این ماریه قبطیه بود و اهل سنت میگویند این عایشه بود. این بحث انحرافی است در این روزگار که ما بگیم کدام یک از زنان پیغمبر بود. اصلا قضیه این نیست که ما بخواهیم ببینیم که کدام زن پیغمبر بوده که این آیات درباره تهمت به او نازل شده. مسئله دیگری است، یک دستور اخلاقی اجتماعی بسیار مهمه. بعد از آنی که این مخدره برگشت به مدینه، بعضی از افراد هرزگو و یاوگو یک زمزمه ای رو توی مردم انداختن که این خانم کجا بود، چرا عقب موند، این شخصی که او را آورد چی بود، بدون اینکه تصریح کنن و یک تهمت مشخصی رو متوجه بکنن، یک زمزمه و شایعی رو در میان مردم شروع کردن به پخش کردن. مسئله این نیست که این زن پیغمبر است و باید احترام کرد او رو. مسئله در آیات قرآن چیز دیگری است. آیات سوره نور درباره افک، یعنی همین سخن دروغی که منافقین و بدخواهان و افراد ناسالم در جامعه پخش می‌کردند و شایع می‌کردند، به شدت در این آیات قرآن کوبیده شده. چند آیه پی در پی با لحن بسیار تندی خطاب به مسلمان‌ها ذکر می‌شود که چرا وقتی که شما این شایعه رو شنیدید، نسبت به گوینده این شایعه شدت عمل به خرج ندادید. یعنی مستفاد از آیات اینه و چرا قاطعا این شایعه رو رد نکردید. دو جا در این آیه جمله با لولا شروع می شود، لولای تحذیریه که اهل ادبیات عرب توجه دارن. اون وقتی که انسان به مخاطب خود می خواهد با کمال شدت و با توبیخ کامل بگوید چرا این کار رو نکردید، کلمه لولا رو به کار میبره. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذكم مبين. چرا وقتی که این شایعه رو شنیدید، شما مسلمان ها مؤمنین و مؤمنات به یک دیگر حسن ظن نشان ندادید و به طور قاطع نگفتید که این دروغه. یک جا دیگه می فرماید لولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هذا بهتان عظیم. چرا وقتی که این شایعه رو شنیدید نگفتید که ما حق نداریم این شایعه رو تکرار کنیم، این یک بهتان بزرگ است. بعد در آخر این آیات هم می‌فرماید یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. یعنی خدا به شما موعظه می‌کند و نصیحت می‌کند که هرگز دیگر گرد یک چنین شایعه‌هایی نگردید و چنین حادثه‌ای دیگه میان جامعه اسلامی به وجود نیاد اگر مؤمن هستی. یعنی شرط ایمان اینه. عرض کردم مسئله این نیست که این شخص همسر پیغمبر بود، اگر همسر پیغمبر هم نبود همین عتاب و خطاب وجود داشت، همین تکلیف برای مؤمنین وجود داشت. لذا اگر کسی کس دیگری رو در اسلام متهم کند به یک تهمت، به بعضی از تهمت‌های خاص، اگر نتواند اون رو ثابت کند با چهار شاهد عادل، خود تهمت زننده محکوم است به اینکه بر او حد جاری بشه. یعنی اینجور نیست که شما یه حرفی رو همینطور بیاندازید وسط فضا، ذهنها رو مشوب کنید، دلها رو نگران و ناراحت کنید. اگر تونستید ثابت کنید که خب ثابت کردید، اگرم نتوانستید سرتون رو بگیرید به راه خودتون برید. نه، اگر نتوانستید ثابت کنید برخی از تهمت‌هایی که بر طبق اونها حد به مجرم زده می شود، اگر قابل اثبات نبود براتون، خود شما بایستی حد بخورید و مجازات بشید به خاطر زدن این تهمت. این به نظر من یک حادثه عظیمی است در تاریخ اسلام و زمان پیغمبر که به این وسیله در محیط اسلامی ریشه شایع پراکنی در مسائل شخصی افراد رو که موجب سوء ظن، بدبینی نسبت به یک دیگر می شود و محیط رو فضا رو ناسالم می کنه کنده شد. اسلام اینجوری. پس یکی از کارهای رسول اکرم این بود که فضای جامعه رو یک فضای مهربان سرشار از مهر و محبت که همه مردم در آن نسبت به یک دیگر محبت می‌ورزند، به چشم حسن زن و خوشبینی به یک دیگر نگاه می‌کنند، فضا رو به این شکل بسازه و به وجود بیاره که این یکی از کارهای پیغمبر امروز تکمیل ما هم همینه. یک مورد دیگر و نمونه دیگر از همین تلاش تضادسازی پیغمبر این است که دشمنی ها و کینه ها رو از دلهای مردم بزداید. در مورد قبلی ایجاد حسن ظن و فضای سالم بود، در این مورد مسئله بالاتر از این هست. یعنی مسلمانان در جامعه اسلامی از حالت بی‌تفاوتی نسبت به یک دیگر باید خارج بشوند. اینی که مسلمان ها با هم کاری نداشته باشند و هر کسی دنیای جداگانه ای باشه برای خود و کاری به کار مسلمان های دیگر نداشته باشد، این در اسلام پسندیده نیست و یکی از فصول زندگی رسول اکرم این بود که این فضای بی تفاوتی رو تبدیل کند به فضای محبت، همکاری، برادری و ایجاد یک مجموعه همکار با یکدیگر. این همون چیزیه که امروز هم ما در نظام خودمون به او احتیاج داریم. مسلمان ها نسبت به یکدیگر باید با علاقه، با دلسوزی، بدون ذره‌ای بی‌تفاوتی سر و کار داشته باشن. یعنی اینجور نیست که اگر شما دیدید یک مسلمانی مورد ابتلاء به یک حادثه‌ای قرار گرفته، شما از کنار او بی‌تفاوت بگذارید. نه، همکاری و همدردی و دلسوزی و محبت متقابل بین مسلمان‌ها یکی از کارهای بزرگ رسول اکرم بود. نمی گذاشت که در جامعه اسلامی مردم نسبت به حتی یک مورد، تا اونجایی که اون بزرگوار حضور داشت و در سعه وجود اون بزرگوار بود، حتی یک مورد هم مسلمان ها بغض و کینه و عداوتی نسبت به کسی داشته باشن. یعنی حقیقتا یک محیط شیرین و سالم و فضای آغشته به محبت رو پیغمبر به وجود می آورد با حکمت و حلم خود. نقل کردن که یک اعرابی ای، یعنی یک عرب بیابانگردی. اعرابی به اون عربهایی میگفتن که صحراگرد بودن، از تمدن و شهرنشینی و آداب معاشرت و اخلاق معمولی زندگی چیزی نمیدانستن. یکی از این گونه افراد با همون خشونت صحراگردی خود آمد مدینه و آمد خدمت پیغمبر، و پیغمبر در میان اصحاب خود بودند، حالا یا در مسجد یا در یک گذرگاهی، و از پیغمبر چیزی خواست، حاجتی به پیغمبر عرضه کرد. پیغمبر یک کمکی بو کردن، حالا پولی، غذایی، لباسی، چیزی به او دادن. بعد که این رو به او بخشیدن، به او گفتن خب حالا خوب شد، من به تو نیکی کردم، راضی هستی؟ این مرد به خاطر همون خشونت صحراگردی خود و صراحت و بی‌تعارفی هم که اینجور افراد دارن، ظاهرن کمش بوده این محبت پیغمبر، گفت نه هیچ کاری نکردی، محبتی نکردی، چیزی نبود تو به من دادی. خب طبعا برخورد خشن اینجوری نسبت به پیغمبر در دل اصحاب یک چیز ناخوشایند سنگینی بود. همه عصبانی شدن، این چند نفری که اطراف پیغمبر بودن نسبت به این عرب با عصبانیت و با خشم خواستن یه چیزی بگن، یک اکثر عملی نشون بدن. پیغمبر فرمود نه، شما با او کاری نداشته باشید، من با او مسئله رو حل خواهم کرد. از جمع خارج شدن، این اعرابی رو هم با خودشون بردن و بردن منزل. معلوم میشه که پیغمبر اونجا چیزی نداشتن که به او بدن، ولا بیشتر هم به او میدادن. بردن منزل، باز چیزهای اضافهی به او دادن، حالا یا غذایی یا لباسی یا پولی. بعد به او گفتن حالا راضی شدی؟ گفت بله. مرد شرمنده شد در مقابل احسان پیغمبر و حلم پیغمبر، اظهار رضایت کرد. پیغمبر به او فرمودن خب تو چند لحظه پیش در مقابل اصحاب من یک حرفهایی زدی که اونها دلشون نسبت به تو چرکین شد، دوست داری بریم همین حرفهایی که به من گفتی و اظهار رضایت کردی این رو در مقابل اونها بگی؟ تو بله حاضرم. بعد پیغمبر شب همون روز یا فردای اون روز این عرب رو بردشن، آوردن در میان اصحابشون، گفتن این برادر عربیمون خیال میکنه که از ما راضی، بگو اگر راضی هستی. او هم بنا کرد از پیغمبر ستایش کردن، گفت بله من خوشحالم، راضیم، خیلی متشکرم مثلا از رسول اکرم، به من محبت کردن. دو رفت. بعد که او رفت، رسول اکرم رو کردن به اصحابشون، فرمودن که مثل این اعرابی مثل اون شطوریست، ناقه‌ایست که از یک گله‌ای که چوپانی داره اون رو میچرانه رمیده و جدا شده، سر گذاشته به بیابان، داره میدوه. شما دوستان من برای اینکه این شطور رو بگیرید و او رو برگردانید به من حمله میکنید، از اطراف دنبال او میدوید. این حرکت شما رمیدگی او رو بیشتر میکنه، وحشت او رو زیادتر میکنه و دستیابی به او رو دشوارتر خواهد کرد. من نگذاشتم شما او رو بیشتر از اونچه که رمیده بود از جمع ما برمانید. با محبت، با نوازش دنبال او رفتم، او رو برگردوندم به گله خودمون و به جمع خودمون. این روش پیغمبره. یعنی به هیچ عنوان رسول اکرم نمیخواد که در فضای زندگی جامعه اسلامی در میان مسلمانها اندکی چینه و حقد و دشمنی میان مردم باشه. سعی داره در ایجاد محبت و صمیمیت بین مردم. حتی اون وقتی که دایره اسلام وسیع‌تر شد و رسول اکرم مکه را هم گرفتن، مردم مکه همون کسانی بودند که پیغمبر رو از مکه بیرون کرده بودند. 13 سال پیغمبر از همون اهالی مکه ناراحتی تحمل کرده بود و زجر کشیده بود، بعد هم چندین جنگ با پیغمبر کرده بودند، چقدر از مسلمان ها کشته بودند، چقدر مسلمان ها از اونها کشته بودند، اگر قرار بود که اینها با همون وضعیت میزبان لشکر فاتح رسول خدا می شدن، تا سالهای متمادی امکان این که بین اینها آشتی برقرار بشود وجود نداشت. لذا پیغمبر به مجرد این که وارد مکه شد در روز فتح مکه که سال هشتم باشه، اعلام عمومی کرد که انتم طلقا، یعنی همه شما رو من آزاد کردم و عفوتون کردم، قریش رو عفو، تمام شد قضایا. در اول ورود پیغمبر به مدینه، شاید همون سال اول، ماهای اول بود که پیغمبر یکی از اولین کارهایی که در مدینه انجام دادن ایجاد عقد و اخوت بین مسلمان ها بود، یعنی مسلمان ها رو با هم برادر کردن. اینی که میگیم با هم برادر هستیم، این یک تعارف نیست در اسلام، یعنی حقیقتاً مسلمین نسبت به یک دیگر دارای حق برادری هستند، نسبت به هم طلبگارند، همچنانی که برادران نسبت به هم مدیون یک دیگر هستند و باید حقوق متقابلی رو نسبت به هم عمل کنند. پیغمبر این رو عملی کرد، دوم دو مسلمانان رو با هم برادر کرد و طبقات اینها و خانواده های اینها و اشرافیگری اشراف مدینه و قریش رو رعایت نکرد. غلام سیاهی رو با یک شخص بزرگی، یک آزاد شده ای رو با یک آقازاده معروف بنی هاشم یا قریش برادر کرد. علی حال ابعاد مختلفی داشت این برادری که یکی از مهمترین این ابعاد همین بود که مسلمان ها با هم نسبت احساس برادری بکنن. این هم یکی از اون موارد بود. یک مثال دیگر برای این که نشان بدیم که پیغمبر چگونه فضای جامعه رو با ارزش های اسلامی می آغشت، این روح وفاداری است که در اسلام بسیار مهمه و حق شناسی و پاس زحمت و خدمت افراد رو داشتن منهای عقاید و طلائق سیاسی و خط و ربط و بقیه امور که این هم در سلامت جامعه بسیار مؤثره و پیغمبر روی این تکیه زیادی می‌فرمودن عملا، یعنی به زبان اکتفا نمی‌کرد پیغمبر که بفرماید پاس عهد و پیمان یک دیگر رو داشته باشید و حق شناسی نسبت به یک دیگر داشته باشید، بلکه در عمل هم این فضا رو پیغمبر اکرم به وجود می آورد که من دیدم در حدیثی که کسانی هیئتی از سوی نجاشی که پادشاه حبشه بود آمدن مدینه نزد رسول اکرم لابد پیغامی بیارن، همچنانی که بین دولت ها معمول و متداوله. نجاشی هم پادشاهی بود در یک کشوری و هم مسیحی بود، غیر مسلمان بود، مثل خیلی از دیگر سلاطین و عمرایی که در اون روز در اطراف دنیا بودن. اما با این که حاکم یک سرزمینی بود و خود هم غیر مسلمان بود، وقتی که آمدند هیئت حبشی دیدن خود پیغمبر از جا بلند شدن و برای این هیئت مشغول پذیرایی شدن. اصحاب گفتن یا رسول الله ما هستیم، اجازه بدید ما پذیرایی کنیم. فرمود نه، اون وقتی که در هجرت به حبشه مسلمان ها رفتن به حبشه، پادشاه اینها نسبت به مسلمان ها احترام و تکریم زیادی کرد، من میخوام جبران کنم. این حق شناسی. لذا شما میبینید پیغمبر اکرم در زمان حیات خودشون، حالا با کفار قریش که جنگ های زیادی داشتن، چند جنگ هم رسول اکرم راه انداختند بر علیه امپراتور روم شرقی که منطقه شامات و فلسطین در اون دوران متعلق به اون امپراتور بود و جنگ یرموک و جنگ موته و جنگ تبوک، اینها جنگ هایی است که در زمان پیغمبر اتفاق افتاد و هدف این جنگ ها امپراتوری روم بود. پیغمبر تا اونجاها مشغول جهاد و فتوحات به کشور گشایی بودند، اما به طرف حبشه رسول اکرم هیچ لشکرکشی نکردند، تو اون طرف نرفتند. اینجور نبود که هر پادشاهی که ایمان اسلامی رو قبول نمی کرد پیغمبر با او جنگ داشته باشه، نه، عهدشناسی و حقشناسی و پاس محبت‌های نجاشی تا دوران حکومت اسلامی و اون وقتی که پیغمبر رئیس نظام اسلامی هم می شود همچنان باقی است. و از این قبیل در زندگی رسول اکرم زیاده که اگر بخواهیم دونه دونه این موارد رو ذکر کنیم طولانی میشه. یک مورد دیگر رو هم عرض کنم. یک زنی در مدینه، یعنی در دوران حکومت اسلامی، آمد دیدن پیغمبر. اصحاب دیدن که رسول اکرم نسبت به این زن خیلی اظهار محبت کرد، احوالش رو پرسید، احوال خانوادش رو پرسید، با کمال تمیمیت و محبت با او رفتار کرد. بعد که اون زن رفت، پیغمبر برای رفع تعجب اصحاب فرمودن که این زن در زمان خدیجه به منزل ما رفت آمد میکرد، یعنی در دوران اختناق، در اون وقت شدت که در مکه بودیم ما و لابد در اون دورانی که همه محاصره کرده بودن و نمی آمدن خدمت حضرت خدیجه سلام الله علیها، همسر مکرم پیغمبر، این خانم اون وقت رفت آمد می کرده با خدیجه. تو این روایت هم نداره که این زن مسلمان شده بود، نه، احتمالا این زن هنوزم مسلمان نبود، اما به صرف این که در گذشته یک چنین خصوصیتی و صمیمیتی و محبتی رو می کرده، پیغمبر اکرم سالها بعد از اون این رو رعایت می کردن. این هم یک مورد دیگر که وفای به پیمانها و عهدها و دوستیها و پیوندهای محبت و حقشناسی و پاسداری و این چیزها. یک نمونه هم همین مسئله ایجاد فضای کار و تلاش در جامعه است که پیغمبر اکرم اکتفا نمی کردن به اینکه دستور بدهن که مردم باید کار کنن و تلاش کنن، با روش‌های مختلف روحیه کار و تلاش رو در مردم زنده می کردن. می فرمودن گاهی یک فردی رو، جوانی رو که پیغمبر مشاهده می کرد، اگر می دید او بیکاره، می فرمود ان الله لا يحب الشاب الفارغ، خدا از جوانی که عمر خودش رو تلف می کنه و به بیکاری می گذراند خوشنود نیست. در یک روایتی دارد که رسول اکرم وقتی جوانی رو می دید که کان یعجبه، از اون جوان، از اندام او، از سلامت او، از جوانی او خوشش می آمد، از او دو سوال می کرد. می پرسید ازدواج کردی؟ و می پرسید شغلی داری، کاری داری یا نه؟ اگر اون جوان می گفت ازدواج نکردم و می گفت شغلی ندارم، پیغمبر می فرمود فقط من عینی، این جوان از چشمم افتاد. یعنی مردم رو با این جور روش ها و برخورد ها و اهمیت کار و تلاش برای تک تک افراد در جامعه متوجه می کرد. یک وقتی چند نفر آمدن خدمت رسول اکرم و از یک شخصی تعریف کردن، گفتن یا رسول الله، ما با این مرد هم سفر بودیم و او مرد بسیار خوب و پاک و با خدایی بود، دائما عبادت می کرد، در هر منزلی که فرود می آمدیم، از وقتی که فرود می آمدیم او مشغول نماز و ذکر و قرآن و اینها میشد تا وقتی که باز مجددا سوار میشدیم که راه رو ادامه بدیم. وقتی که این تعریف ها رو کردن، پیغمبر با تعجب از اینها سوال کرد پس کاراشو چی میکرد؟ خب کسی که وقتی از مرکب پیاده میشود دائم مشغول نماز و قرآنه، غذای او رو کی میپخت؟ وسائل او رو کی فرود میآورد و سوار میکرد؟ کاراشو کی انجام میداد؟ اینها در جواب گفتن یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او رو براش انجام میدادیم. پیغمبر فرمود کلکم خیر منه، همه شماها از او بهتری. اینی که او کار خودش رو انجام نمیداد و به دوش شما میانداخت و خود مشغول عبادت میشد، این موجب این نمیشود که او مرد خوبی باشه. مرد خوب شما هستید که کار میکنید و تلاش میکنید و حتی کار دیگری رو هم شما به عهده میگیرید. فضای زندگی در جامعه اسلامی پر می شود با این گونه روش ها از علاقه به کار و تلاش زندگی. همه این مواردی که عرض کردم امروز مورد ابتلا و احتیاج ماست. همه مردم مسلمان در ایران اسلامی و جامعه اسلامی باید احتیاط نماز و ذکر و قرآن و اینها میشد تا وقتی که باز مجددا سوار میشدیم که راه رو ادامه بدیم. وقتی که این تعریف ها رو کردن، پیغمبر با تعجب از اینها سوال کرد پس کاراشو کی میکرد؟ خب کسی که وقتی از مرکب پیاده میشود دائم مشغول نماز و قرآنه، غذای او رو کی میپخت؟ وسائل او رو کی فرود میآورد و سوار میکرد؟ کاراشو کی انجام میداد؟ اینها در جواب گفتن یا رسول الله، ما با کمال میل همه کارهای او رو براش انجام میدادیم. پیغمبر فرمود کلکم خیر منه، همه شماها از او بهتری. اینی که او کار خودش رو انجام نمیداد و به دوش شما میانداخت و خود مشغول عبادت میشد، این موجب این نمیشود که او مرد خوبی باشه. مرد خوب شما هستید که کار میکنید و تلاش میکنید و حتی کار دیگری رو هم شما به عهده میگیرید. فضای زندگی در جامعه اسلامی پر میشود با این گونه روش ها از علاقه به کار و تلاش زندگی. همه این مواردی که عرض کردم امروز مورد ابتلا و احتیاج ماست. همه مردم مسلمان در ایران اسلامی و جامعه اسلامی باید احساس وظیفه کنند نسبت به سرنوشت کشور و احساس وظیفه کنند نسبت به بازسازی کشور. هیچ کس نباید در کاری که انجام می‌دهد هدف سازندگی جامعه اسلامی رو فراموش کنه. ولو کاری که شما می کنید اون کاریست برای زندگی خودتون. همه مردم حق دارن برای عاششون، برای زندگیشون، برای تأمین آسیه شخصی و خانوادگی خودشون کار کنند. اما در این تلاش و کاری که انجام میدید، مسئله سازندگی کشور هم باید مورد نظر باشه. یعنی اگر کاری که شما انجام میدهید برای خود شما خوبه اما برای کشور مضر است، برای سازندگی کشور بد است و مزاحم است، اگر اینجور باشه این کار شما نامطلوبه و درست نیست. همه باید احساس کنند که نسبت به سرنوشت جامعه تکلیف دارن و اون تکلیف رو جستجو کنن، پیدا کنن در کار شخصیشون، چه کار فرهنگی، چه کار اداری، چه کار تجاری، چه کار تمیز، چه کارهای بزرگه، چه کارهای کوچکه. احساس همه مردم باید این باشه که این خانه به دست صاحبان خانه یعنی آحاد مردم باید ساخته بشود و دولت هم مدیر و سرپرست این خانه است که برنامه ریزی باید بکند و کار هر کسی را، وظیفه هر مجموعه ای را، هر قشری را معلوم بکنه تا مردم بدونن تکلیفشون چیه و انجام بدن. همه آحاد مردم وظیفه دارن که فضا رو فضای سالم قرار بدهن، فضایی که در اون محبت بر خصومت فائق و غالب باشد و این در اسلام بسیار مهمه. انسان ترکیبی است از دوست داشتن و دشمن داشتن. شما هم احساس محبت در وجودتون هست و هم احساس بغض و عداوت. این طبیعی هر انسانه، یک چیزهایی رو دوست می‌داره، یک روح دوست داشتن در او هست و یک روح دشمن داشتن و کینه ورزیدن. اسلام تکلیف اینها رو معین کرده، گفته روح خصومت شما و دشمنی شما مخصوص است به دشمنان خدا و دشمنان نظام اسلامی و دشمنان مردم. ببینید اون کسانی که با خدا و رسول خدا و جامعه اسلامی و ملت مسلمان دشمنن، اونا کیان؟ دشمنی رو متوجه اونها کنید. مابقی وجود شما دوستی و محبت باشد نسبت به آحاد جامعه. همه رو سعی کنید دوست بدارید. این یک تکلیف، یک تعلیم اسلامی است. این چیز بدی نیست. بهانه برای دشمن داشتن نباید پیدا کرد و هر کسی رو به یه بهانه ای انسان از مجموعه و لیست محبت خودش خارج کنه و بیاندازه دور. نه، فضای جامعه اسلامی فضای صمیمیته، ولی اون کسی که نمیشناسید. همینطور حسن زن، روح سوء زن، روح بدبینی نسبت به افراد رو در نظام اسلامی بایستی از بین برد. سوء زن مال نظام غیر اسلامی. وقتی شر غالب است، وقتی ظلم حاکم است، وقتی غیر خدا در جامعه زمام امور را به دست دارد، اینجا ما روایت داریم که حسن زن ساده لوحی است و به هر پدیده‌ای باید با چشم تردید و سوءظن نگاه کرد. اما اون وقتی که غلبه با حق است، حکومت متعلق به خداست و بندگان خدا، راه صراط مستقیم دین است، اینجا سوءظن‌ها رو باید کنار گذاشت و حسن ظن داشت مگر چیزی ثابت بشه برای انسان. این اون تکلیف اسلامی است. فضای اسلامی و جامعه اسلامی باید پر باشه از این خصوصیات و این اون کاری است که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با روش‌های خود، با تعلیمات خود، با حضور خود در میان مردم و قشرهای مردم و ابتکارهای جالبی در هر مورد، همچنانی که نمونه‌های مختصری عرض شد، انجام می‌داد. امیدوارم خداوند توفیق بدهد و ما بتوانیم این راه رو دنبال کنیم. چند دعا کنم در همین مورد تا انشاءالله مورد توجه و لطف الهی قرار بگیره. پروردگارا راه ما را راه نبی مکرم خود قرار بده. دلهای ما را به یک دیگر مهربان کن. ما را در مقابل دشمنان خود اشداء قرار بده. در میان بندگان خود رحما قرار بده. پروردگارا توفیق پیاده کردن اسلام و استقرار عدل اسلامی و عدل نبوی و علوی را به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا از این اجتماع بزرگ ما و از حسناتی که از مردم مسلمان سر میزند هدیه‌ای به روح مطهر امام بزرگوار و فقیدمان برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. در خطبه دوم یک بحث کوتاهی مایلم عرض کنم به مناسبت حوادث جهانی و جریان‌های استکباری عالم که همچنان مانند 10-11 سال گذشته علیه جهت انقلاب و علیه اسلام و مسلمین در جریان است. حوادثی البته هست که امروز یادآور اون خاطرات و حوادث است. به این جزئیات نمیخوام بپردازم. اجمالا شما نگاه کنید به دنیا، روش استکبار جهانی رو، روش آمریکا با ملت‌های مسلمان را و به خصوص با ملت‌های خاورمیانه را، مسائل جاری لبنان را و توطئه‌ای که علیه این مردم مظلوم و مسلمان در اون کشور هست رو مشاهده کنید که دیدید در این چند هفته گذشته چگونه قدرت‌های بزرگ دنیا دست به هم دادن تا سرنوشت لبنان رو درست بر خلاف مصالح مردم لبنان و اکثریت مسلمان مظلوم و مستضعف اون کشور ببندند و رقم بزنند. در خود با مسئله فلسطین را و خیانتی که برخی از سران و بزرگان عرب و قدرتمندان کشورهای عربی با همدستی بعضی از سران منتسب به فلسطین انجام دادند در داخل سرزمین‌های اشغالی، این مسلمانان مظلوم فلسطینی، این جوانها، این زن و مرد با وجود خودشون، با تن و جان خودشون دارن مبارزه میکنن و قدرتمندان ذره ای احساس وجدان انسانی نسبت به این جامعه مظلوم فلسطینی نمی کنن. وضع دنیا رو تا اونجایی که به ما مسلمان ها مربوط هست مشاهده می کنید، خبرها رو می شنوید، فشار روی گروه های مسلمان در دنیا رو می بینید، وابستگی دولت های مرتجع و مزدور که برخلاف مصالح کشورهاشون کار میکنند رو مشاهده میکنید و میبینید که دنیا چگونه افکار عمومی در مقابل این ظلمهای آشکار ساکتند. این چیز سخت و غیر قابل تحمل یا صعب التحملی است. یعنی وقتی که مثلا آمریکا اعلام میکنه که برای خودش این حق رو قائل است که مجرمینی را که در دادگاه های آمریکا محکوم شده باشند تحت تعقیب قرار بده در هر جای دنیا، یعنی یک کاپیتولاسیون عمومی برای همه کشورهای دنیا، افکار عمومی عالم تحرک لازم رو پیدا نمی کنه، در حالی که باید وقتی این حرف اعلام می شد کشورهای اروپا، کشورهای آسیا، کشورهای آفریقا، ملتها در مقابل این تصمیم قلدرم آبانه موضع گیری می کردن. نمی کنن، نکردن. می بینید در مقابل اظهار اون رئیس کشوری که حمایت از مردم مظلوم آفریقای جنوبی رو یک عمل غیر مسئولانه به حساب میاره، در مقابل این حرف غیر انسانی و غلط اصل عملی در دنیا نشون داده نمیشه. یعنی دنیا رو قدرتمندان و مستکبران یک دنیای آمیخته به نامردمی و ظلم قرار داده. البته ملت ها دلخونن، در این شکی نیست، ملت ها آماده مقابله با این زورگویی ها در سطح عالم هم هستن، نه اینکه نباشن، اما احتیاج دارن به امید، احتیاج دارن به راهنمایی و رهبری. ملت ها احتیاج دارن به یک نمونه تا ببینن که میشود در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کرد. این نمونه امروز ایران اسلامی است. این نمونه امروز ایران اسلامی، یعنی در هر جای دنیا که شما نگاه کنید اون دولتی که در مقابل زورگویی ها و قلدری ها که از طرف قدرتمندان به ظهور میرسد شجاعانه و قاطع به ایسته، غیر از جمهوری اسلامی ایران ما سراغ نداریم. غیر از ملت ایران، ملتی که یک پارچه ایستاده باشه در مقابل زورگویی های قلدرهای عالم، ما دیگه سراغ نداریم و نیست. البته این به برکت اسلامه. اسلام نابی که مردم ما اون رو با همه وجودشون لمس کردن و بدون ایمان آوردن و به حمد الله به اون عمل کردن تا حدود زیادی، این قدرت رو و شجاعت رو و جرأت رو به شما مردم داده و به مسئولین شما که در مقابل دورگویی ها بیستن. ما امروز وقتی حادثه ای در دنیا اتفاق میفته از قبیل حوادث همین منطقه خاورمیانه، لبنان، فلسطین، ملتی مظلوم واقع میشوند، شخصی مظلوم واقع میشه، ظلمی در یک جا اتفاق میفته، حرف غلطی و قلدر معابانه ای از دهان کسی خارج میشه، اگر بخواهیم اعتراض کنیم و موضع گیری کنیم و اون کار رو لازم و تکلیف خودمون بدونیم، ملاحظه هیچ چیز سیاسی و ترس از هیچ قدرتی ما رو از موضع گیری باز نمی داره و هیچ ملاحظه ای ماها نمی کنیم. بعضی از کشورهای دیگر تعجب هم می کنن که چطور ممکنه یک دولتی، یک کشوری باشه که اینها از قدرت‌های مسلط عالم نترسن، ملاحظه نکنن. ولی هست و حمدالله وجود داره. این یک نمونه ایست که امروز در دنیا هست. ما اون روزی هم که شرق و غرب علیه ما با یک دیگر دست به دست هم داده بودن و متفق بودن، در دوران جنگ و قبل از جنگ و همه دنیا تقریبا علیه ما در یک صف بودن، در یک صف نظامی منظورم هست، قرار داشتن، اون روز هم ما نشون دادیم به دنیا که از هیچ کسی باکی نداریم و قوی هستیم. این مال جمهوری اسلامی مخصوص این کشوره و ملت‌های دیگر دنیا هم این رو می‌فهمند. امروز در کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، در آفریقا، در میان مسلمانانی که در اروپا هستند که می‌بینید شجاعتی پیدا کردن به حمد الله و احساس هویت اسلامی خودشون رو دارن نشان می‌دهند به بقیه مردم، در چشم این ملت‌ها و این مسلمان‌های پراکنده در اقطار عالم شما ملت یک نمونه هستید. تا حالا خیال نمی‌کردند که بشود در مقابل این قدرت‌ها با شعار اسلامی ایستاد. حالا دیدن که نخیر، این ملت ایستادگی کرد و توانست و پیش برد، لذا اونها هم تشجیع شدند و همین سر بزرگی است که شما می‌بینید استکبار جهانی سعی دارن یا به یک نحوی ملت ایران رو شکست بدن تا به ملت‌های دیگر بفهمانند که ملت مقاومی مثل ایران هم شکست خورد و این تجربه تلخ رو برای ملت‌ها به وجود بیارن، یا ملت ایران رو به سازش بکشانند تا باز به ملت‌های عالم بگن که ملت مقاوم پرشور پرحماسه‌ای مثل ملت ایران هم آخرش مجبور شد ماما کنار بیاد و کوتاه بیاد. سعیشون اینه که به حمد الله تا امروز چنین چیزی اتفاق نیفتاده، بعد از این هم اتفاق نخواهد افتاد. تا ماها هستیم، تا این ملت هست، تا روح و نفس گرم امام فقید عزیزمون در خاطره های ما و در این فضای انقلابی ما زنده است که این چیزی پیش نمیاد. خب این مقدمه بود که عرض کردم. یعنی به طور خلاصه امروز دولت ایران و ملت ایران و ایران اسلامی در مجموع اون نقطه ایست که فشارها و تهدیدها و زورگویی ها روی این نقطه تا کنون اثری نگذاشته و ملت های دنیا هم چون این رو دیدند و فهمیدند امیدشون به اینجاست. حرفی که میخوام عرض کنم اینه، میگم من و شما، ما ملت ایران که امروز این تکلیف بزرگ الهی یعنی امید دادن به مردم عالم، لتکونوا شهداء علی الناس، شما اون نمونه های شاهدی هستید که ملت های دیگر و مردم دنیا به شما دارن نگاه میکنن. این تکلیف بزرگی که امروز به گردن ماست، این رو ما باید درست بشناسیم. کار عمده خود ما اینه که ما این نقطه امید رو در دلهای ملت‌های مسلمان حفظ کنیم. همچنانی که در طول این 10 سال 11 سال ملت ایران توانسته از همیشه در جایگاهی قرار داشته باشد که چشم و دل ملت ها به او روشن و امیدوار باشد، از حالا به بعد هم باید روش ما، کیفیت عمل ما، حرف های ما، اظهارات ما به نحوی باشد که این امید در دلهای دشمنان، در دلهای مستضعفان و بیم در دلهای دشمنان باقی بمانه. حرف اینه. من عرض می کنم دشمنان ملت ایران سعی کردن ملت رو نسبت به آینده بدبین و ناامید کنند. اینی که شما شنیدید در طول این چند سال هر حادثه ای اتفاق افتاد، رادیوهای خارجی شروع کردن به سخن پراکنی، بعضی گفتن کار ایران دیگه تمام شد، بعضی گفتن تا 3 ماه دیگه تا 6 ماه دیگه اثری از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند، بعضی گفتن این تجربه هم شکست خورد. در هر مناسبتی رادیوهای خارجی سعی کردن اینجور تفهیم کنند که ملت ایران نسبت به آینده خود ناامید است و بدبین است، سعی کردن اینجور وانمود کنند که مسئولین جمهوری اسلامی نتوانستن کارها رو سامان بدهند و مملکت رو بسازند. چند سال است که این تبلیغات وجود داره. این تبلیغات برای چی؟ انتظار از آحاد مردم، مخصوصا از افرادی که زبدگان هستند و تأثیری بر روی ذهن و عمل مردم میگذارد، حرف اونها و روش اونها، انتظار اینه که درست نقطه مقابل اون چی که دشمن میخواهد عمل بکنن. دشمن میخواد مردم رو نسبت به آینده خودشون بدبین و ناامید کنه. دشمن میخواد وانمود کنه که مسئولین جمهوری اسلامی و مدیران این کشور نمیتوانند بنا و بازسازی این کشور رو انجام بدهند با اراده خود و تدبیر خود. دشمن میخواد بگه نظام اسلامی قادر نیست از عهده نیازهای مردم در بیاد. دشمن میخواد بگه مردم ایران نسبت به مسئولینشون خوشبین نیستن و به اونها اعتماد ندارن. دشمن میخواد بگه فاصله میان مردم و مسئولین به وجود آمده و این فاصله روز به روز بیشتر میشه. این چیزها رو دشمن داره تبخیم میکنه و سمپاشی میکنه. دشمن میخواد بذر تردید و شک و بی‌اعتمادی و بدبینی در جامعه بپاشه. چه جوری؟ از طریق تبلیغات، رادیوها، نوشتجات، مقالات، مجلات، از طریق اظهارات آدمهای بیخبر و ناآگاه که تحت تأثیر تبلیغات جهانی قرار میگیرن و حرف میزنن. اینا خواستهای دشمنی. ملت ما واقعیات رو خودشون دارن لمس میکنن، میبینن که واقعیت ها درست نقطه مقابل اون چیزی است که دشمن میخواد تفهیم کنه و بباورانه به مردم. مردم میبینن که مسئولین در دل مردم جا دارن و به اونها محبت میبرزن. در زمان حیات حضرت امام هم تبلیغات متمرکز بود بر روی این نقطه که بگوین مردم از امام جدا شدن. می گفتن خب البته مردم ما به باطن خودشون و قلب خودشون که مراجعه می کردن می دیدن پر از محبت امام. این حس اعتمادی که مردم نسبت به مسئولین دارن، این بسیار چیز با ارزشی است. و تبلیغات دشمن سعی میکنه این حس اعتماد رو از مردم بگیره، در حالی که این حس اعتماد در طول دوران بعد از انقلاب و حتی پیش از پیروزی انقلاب برای ملت ما و انقلاب ما کارساز بود. با همین روح اعتماد بود که مردم حرکت کردند، تجاوز دشمن رو دفع کردند، مملکت رو نجات دادند. وقتی به آنها گفته شد که دشمن قصد داره با تهاجم نظامی نظام جمهوری اسلامی رو منهدم بکنه و از بین ببره، مردم قبول کردن، رفتن میدان جنگ، از موجودیت جمهوری اسلامی و از تمامیت کشور دفاع کردن و با گذشت زمان روشن شد که قضیه چی بوده. همه فهمیدن که قصد دشمن از سازماندهی این حمله به تهاجم نظامی همین بود که نظام جمهوری اسلامی رو از بین ببره. مسئله یک مسئله مرزی نبود، مسئله یک مسئله اختلاف دو همسایه نبود. این اعتماد کشور رو نجات داده، این اعتماد مسئولین رو در طول دوران حیات با برکت امام عزیزمون شجاعت و جرأت کار داده. می دیدید شما در دوران امام بزرگوار که ایشون چقدر بر روی حمایت مردم از مسئولین تکیه می کردن. اینجور نبود که امام ضعف هایی را که در دستگاه ها هست ندانن و نبینن. چرا؟ ضعف ها رو امام مشاهده می کردن، شاید از بسیاری هم دقیقتر و بهتر. ضعف‌هایی که در دستگاه‌های دولتی بود، ضعف‌هایی که در قوه قضاییه بود، ضعف‌هایی که در بخش‌های مختلف از دستگاه وسیع اداره کشور بود، اینها بر امام پوشیده نبود. اما با وجود این، تأکید امام این بود که مردم باید با مسئولین همکاری کنن، پشت سر مدیران کشور قرار بگیرن تا اون مدیران بتوانن این ضعف ها رو برطرف کنن. امروز هم همونجور، امروز هم سه نقطه وجود دارد که من توصیه میکنم به شما برادران و خواهران و همه ملت ایران. یکی این که روح خوشبینی و امیدتون نسبت به آینده را از دست ندید. بدانید که این خوشبینی و امید بجاست. شما اون شجره طیبه‌ای هستید که فرمود اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. چرا با آینده خوشبین نباشید؟ یک ملت با شجاعت، با شهامت، نیرومند، متحد، اهل کار، خوشفکر و با استعداد بر روی سرزمینی سرشار از برکات الهی. چرا به آینده امیدوار و خوشبین نباشیم در حالی که روزهای سختی رو پشت سر گذاشتیم و گذراندیم که اگر بنا بود کسی بدبین باشه و ناامید باشه، اون روزها باید بدبین و ناامید می بود. به برکت هدایت امام و رهبر عظیم الشأنمون از گذرگاه های بسیار خطرناکی گذشتیم، با قوت، با قدرت راه رو ادامه میدیم، کشور رو میسازیم، قدرتمون رو اضافه میکنیم، از لحاظ قدرت اقتصادی، از لحاظ قدرت نظامی، از لحاظ قدرت سیاسی، از لحاظ قدرت عظیم فرهنگی در جامعه روز به روز پیشرفت خواهیم کرد. ما مسلمانیم، قرآن در دست ماست، دلهای ما وابسته به اسلام و قرآن است. قرآن فرموده است کنتم خیر امت اخرجت للناس، باید بهترین باشیم، باید پیش بریم، خواهیم رفت، شبهای تاریک و ظلمانی رو گذراندیم، باز هم پاره های ابر فتنه رو در هر زمانی با تمسک به خداوند و قرآن از سر خواهیم گذران. چرا امیدوار نباشیم؟ امید به آینده و خوشبینی نسبت به آینده رو تک تک آحاد مردم در دلهاشون باید نگه دارن، علی رغم دشمن، چون دشمن میخواد امید رو در دلها بمیرانه. میدانه که بزرگترین دشمن او امیدواری شماست. شما اگر ناامید شدید، دشمن نفس راحتی خواهد کشید، کار او آسان خواهد شد، لذا میخواد ناامیدی رو بر مردم چیره کنه. این یک نکته. دوم که توصیه میکنم به تک تک آحاد مردم، حس اعتمادتون نسبت به کارگزاران کشور رو از دست ندید. ما بهترین ها رو امروز در رأس امور مشاهده می کنیم. اینها بهترین ها هستن. کسی خیال نکنه که اگر اینها نبودن و دیگری بود چه می شد و چه می شد. به هیچ وجه اینجور نیست. همه گروه ها و مجموعه ها و تیپ های اجتماعی در این 11 ساله در صحنه امتحان آمدن. امروز اون کسانی که مسئولیت ها رو که خیلی هم این مسئولیت ها سنگینه بر دوش گرفتن، انسان های شایسته و صالحی هستند که میتوان به اونها اعتماد کرد. همه تکلیف دارن این روح اعتماد رو در دلها راسخ کنن. کسی مجاز نیست که این روح اعتماد رو از مردم بگیره و دلهای مردم رو متزلزل کنه. اینی که بعضی بنشینن اینجا و اونجا غیر مسئولانه و بدون اینکه احساس مسئولیت بکنن اعتماد مردم نسبت به مسئولین رو متزلزل بکنن، یک عمل غیر انقلابی و غیر اسلامی است. این غلطه. مردم باید به این رانندهی که داره این قطار رو، این اتوبوس رو میرانه و میبره جلو، اطمینان داشته باشن تا به او امکان بدهن و کمک کنن که این قافله رو به منزل برسانه. اگر روح بی‌اعتمادی حاکم شد، او هم نمیتونه کار کنه، اینها هم نمیتونن کمک کنن. اعتماد متقابل، همونطور که عرض کردم در خطبه قبل، فضای جامعه اسلامی در عهد صدر اول به برکت تعالیم پیغمبر یک فضای اعتماد متقابل به اطمینان متقابل بود. امروز هم همینجور، به خصوص کسانی که در تریبون‌های گوناگون قرار می‌گیرند و سخنرانی می‌کنند و حرف می‌زنند و می‌نویسند، اونها بیش از دیگران باید سعی کنند این روح اعتماد را در دلها قوی کنند، مبادا اون را ضعیف و متزلزل کنند. این نکته دوم. و نکته سومی که توصیه میکنم به آحاد مردم اینه که احساس غیرت انقلابی و تکلیف در مقابل انقلاب در دلهای اونها و در دلهای شما آحاد مردم نگذارید ضعیف بشه و فرو بنشینه. غیرت، مثل کسی که از خانواده خودش، از حرم خودش دفاع میکنه، مثل کسی که از ناموس خود دفاع میکنه. از انقلابتون همینجور دفاع کنید، از ارزش‌های انقلاب همینجور دفاع کنید، از دستاوردهای انقلاب همینجور دفاع کنید. زن و مرد و پیر و جوان و در هر شغلی از شغلها هستید و در هر گوشه از این کشور هستید، فرق نمی کنه. این انقلاب آسان به دست نیومده. خون دلها خوردن، خونها ریخته شد و کمک ها و فیوزات عظیم الهی شامل حال این مردم شد تا این دستاورد عظیم به دست آمد. اینجور نیست که بنشینند مردم و بنشینیم ماها نگاه کنیم ارزش‌های انقلاب رو کسانی تاراج کنند، به اونها اهانت کنند، اونها رو سبک بشمارند. نخیر، ارزش‌های انقلابی و دستاوردهای انقلاب و فضای اسلامی جامعه ناموس همه آحاد مردم ماست، از اون دفاع میکنیم و باید بکنیم غیرتمندانه، با کمال قدرت. دشمن نباید بتواند با ترویج فرهنگ فساد، هر نوع فسادی، چه فسادهای مربوط به شهوات جنسی، چه فسادهای مالی، و چه انواع و اقسام فسادهای اخلاقی و عملی دیگر نباید بتوانه این انقلاب رو از درون بپوسانه، مثل اون جوان شجاع و غیرتمندی که از خانه خود، از حریم خود، از خانواده خود، از موجودی خود سینه سپر میکنه و دفاع میکنه. یکایک شما زن و مرد از انقلابتون، از اسلامتون، از مسئولینتون، از دستاوردهاتون، از ایمان اسلامیتون دفاع کنید در مقابل کسانی که با اون هجوم میبرند. یقینا کمک الهی و فضل الهی هم با ما خواهد بود و روح مطهر امام عزیزمون و ارواح مقدسه و قدسیه ائمه قدات مهدیین و نبی مکرم اسلام و ادعیه زاکیه وجود مقدس ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه که ملت ما در این راه کمک خواهد کرد. السلام علی کل المسلمین فی کل انحاء العالم.